الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خط بفرمان. آخرین شبیست که در این بیت محترم مکرم سیادت زهد در خدمت مؤمنین شما و علمای بزرگ و امشب حضرت آیت الله باقانی هستیم. بحثی که در دو شب گذشته محضر شما حالا عزیزانی که حضور داشتند مطرح شد، بررسی و تحلیل حوادثی که از آستانه رحلت پیامبر، یعنی کمی قبل از رحلت تا بعد از رحلت، یعنی شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رخ داد، موضوع بحث این بود. عرض شد که برخی بررسی این مقطع تاریخی رو حرام میدونن و دیشب خواندم یک عبارتی رو از یک نفر که ما نباید حوادث اون زمان رو تحلیل تاریخی بکنیم، که ما عرض کردیم یعنی چه؟ اگر یک حادثه‌ای بود که به اعتقادات ما ارتباطی نداشت، بل شاید، اونم حرمت فتوا دلیل میخواد، ولی وقتی بخشی از اعتقادات ماست نمیتواند این مطلب درست باشه و مسلم معلومه برای چی این حرف زده شده. برای این زده شده که برخی دیدن اگر کسی تحلیل کنه چیزایی ازش در میاد که اونها خوششون نمیاد. این بحثات ایشم گذشت. به برخی هم مسائلی که به تبع اون حوادث رخ داد اشاره کردیم. من اونهایی که مطرح شد شبهای گذشته اشاره می کنم فقط عناوینش رو، که برسیم به برخی از موارد دیگری که امشب باید عرض کنم و به فضل الهی این بحث رو تمامش کنیم با نتیجه. یکی از مسائلی که دیشبم اشاره شد، شاید پریشبم یک نگاهی بهش داشتیم، این بود که در این مقطع تاریخی حریم پیامبر شکست. پیامبری که به قول عروه بن مسعود ثقفی میگه من دیدم وضو گرفت و قطره آبی از وضوش به زمین نرسید، ناخن گرفت تبرکن برداشتند، از موی صورتش گرفت موی صورتش رو تبرکن برداشتند. اما همین پیامبر با این عظمت و این شخصیت متمرکز در اون قصه جیش و اسامه حرفشون به زمین ماند و کسی ملحق به جیش اسامه لشکر اسامه نشد. وقتی قلم و زواد خواستند اون جمله نانجیبانه گفته شد. وقتی دوشنبه فوت کردند پنجشنبه دفن شدند. دوشنبه فوت پیامبر، پنجشنبه دفن پیامبر. برای چی؟ این اولین نکته‌ای بود که رخ داد، یعنی حریم شکست. و وقتی حریم بشکنه مثل سده که سوراخ بشه و کسی نتونه این سوراخ رو و این روزنه رو بگیره، سد رو میبره با و برد و برد. این اولین آسیب. دوم دیشب اشاره کردیم، اینا عناوینه، اسمشو من میذارم کره ارزش های جاهلیت. اولا برای گرفتن جلسه از مسجد رفتم تو صحیفه، اشاره کردم دیشب میذارم کنم صحیفه یک نهاد جاهلی بود، نهادی که اسلام آورد مسجد بود، کارها باید در مسجد انجام بشه. برای اولین بار بعد از ورود پیامبر به مدینه جمع شدن در صحیفه بنی ساعده که یک نهاد جاهلی بود، یک مکان جاهلی بود و تصمیم گرفتند. یا آنچه که تو خود صحیفه رد و بدل شده، یعنی اونجا گفته نشد خلیفه باید شجاع باشه، عالم باشه، دانشمند باشه، مؤمن باشه، عصمت برخوردار باشه، پیامبر فرموده باشن. اون یکی گفت ما ثروتمون بیشتر حباب بن منذر، اون یکی گفت که قریش طایفه شون گسترده تر خود ابوبکر، اون یکی یه چیزی گفت هیچ. یعنی دوباره ارزش های جاهلیت، حالا اینا 100 سال بعد از پیامبر نیست، 50 سال بعد از زهرت پیامبر نیست، هنوز پیامبر دفن نشدند. یعنی پیامبر در تا وفات کردند اینطوریه که دو نفر از انصار اومدند، ابوبکر کنار پیغمبر بود، اشاره کردند که فلانی رفته در صحیفه داره راجع به خلافت صحبت میکنه. یه دفعه ابوبکر و عمر رو اون ابو عبیده جبار رفتن برای صحیفه و اینا اونجا مطرح شد. یعنی به همون فاصله دوشنبه تا پنجشنبه این بحثا داره مطرح میشه. و دیشب اشاره کردم اگر یک جامعه آقایان ارزش های جاهلیت، ارزش هایی که واقعا ارزش نیست، مثل پول، مثل نسب، مثل مقام، اینها بخواد حکومت کنه، جامعه تباه میشه. اینها بحثی تاریخی نیست، بحثایی به روزه. خود ما اگر بخواهیم جامعه همون اسلامی باشه، اصلا من نمیگم اسلامی، بخواد جامعه به قوام برسه، به اصلاح برسه، باید ارزش‌های واقعی حاکم باشه. اگر کسی میخواد پستی قبول کنه باید توانمند باشه، تقوا داشته باشه. حالا تقوا در اسلام بعضی متفاوت معنا میشه با غیر اسلام، ولی اصل تقوا رو کسی نمیتونه رد کنه. ولی به هر حال رخ داد. این آسیب دوم بود که تحت عنوان کره ارزش های جاهلی ما اشاره کردیم. سوم قصف فدک بود. فدک منطقه وسیعی بود که پیامبر عظیم الشأن اسلام در اختیار اهل بیت گذاشته بودند، فاطمه زهرا سلام الله علیها. بحث مال دنیا نبود، بحث قدرتی بود که اهل بیت از این طریق پیدا می کردن و در خدمت اسلام و مسلمین به کار می گرفتن. ویلا صدیقه طاهره از این که حالا بابی گرفته بشه، درختی گرفته بشه، زندگی اینا نشون داده. امیرالمومنین وقتی خلیفه است که ایران من و شما یک استانشه، ببینید چجور داره زندگی میکنند و چجور زندگی کرد. فاطمه زهرا همین بود، مگه شون میمان چه کار میکرد؟ بحث توان اقتصادی بود. هم اونا خوب فهمیدن چه کار کنند، هم اهل بیت حساس بودن، ولی به هر حال فرداش قصد شد. چهارم، شهادت صدیقه طاهره رخ داد. ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها خوب یک زن، همسر امیرالمومنین، اما شأن فاطمه به عنوان اول مدافع ولایت، یعنی حضرت زهرا هم ادراک به موقع داشت، هم اظهار به موقع، هم اقدام به موقع. یه دفعه انسان یه کاری میکنه اما قدری دیر. اولین کسی که آستین رو بالا زد، اولا درک کرد قضیه چیه. قضیه قصد امامته، قصد تراث پیامبره. فرمود میبینم که تراث پدرم داره غارت میشه. خب یک تراث امامت بود دیگه، امامت امیرالمومنین علیه السلام. و اون خطبه فلکیه رو خواند، اظهار به موقع، و تا توانست از امیرالمومنین دفاع کرد. و لذا اینا میدونستن باید این صد رو بردارن، که اگر بردارن امیرالمومنین راحت‌تر میتونه خانه نشین بشه تا آخر. ولذا شهادت فاطمه زهرا آسیب چهارمی بود که اون حرکاتی که دوشم گذشته گفتم به وجود آورد. و اما پنجم، اینو دوست دارم بیشتر دقت کنید و بخش عمده صحبت من این قسمته. من اسمشو میذارم تنزل امامت. تنزل امامت، امامت در جامعه اسلامی تنزل کرد. چون میدانید مطابق معتقدات ما شیعیان، اصلا چرا من میگم شیعیان؟ مطابق نصوص معتبر خود سنیان، اگر فرصت بود براتون عرض میکردم این حادثه قدیر رو، شاید بهتر از ما احمد ابن حنبل در مسندش نقل کرده و دیگران و دیگران. ولی حالا اونایی که پاش وایسادند شیعه بود. خب امامت رو ما معتقدیم در اسلام باید منصوب من الله باشه، خداوند نصب کنه، خداوند تعیین کند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، باید خداوند نصب کند. من در اون مناظری که اشاره کردم دیشب بود، پریشب بود، با بن وامیدی در مکه داشتم، گفتم این آیه که خدا به پیغمبرش می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این ما انزل چی بود؟ پیغمبرم آن چه که من بهت ابلاغ کردم به مردم بگو. آیا این نماز بود، روزه بود، حج بود؟ چون این آیه در حجت الوداع نازل شده. ما میگیم در غدیر خم، سنی ها یه عدهشون میگن در غدیر خم، یه عدهشون میگن در منا. ولی هیچ چه نگفته در غیر حجت الوداع نازل شده. حالا ممکنه یه وهابی امروز در بیاد بگه گفت سنگ مفت گنجش مفت الان اینجور شده. میگن میگیم حالا کی به کیه، بالاخره چهار نفر باور میکنن، شش نفر هم رد کنن بکن. اما وقتی میری تو فضای علمی که کسی نخواد رسوا بشه، گفتن این آیه در حجت الوداع نازل شده. من به آقای بن قامدی گفتم ما انزل چی بود که خدای متعال میفرماید پیغمبرم به مردم بگو؟ نماز بود، خود نماز که سارا بود اومده بود، روزه بود، روزه آمده بود، حج آمده بود، هیچی بود. گفتی دستور جهاد بود، هم تو سنگ مفت گنجش مفتم بهش گفتم که پیغمبر تا اون زمان 82 تا جنگ داشتن، اصلا هم نه ترسیدن نه واهمه داشتن. اما این یه چیزی که واهمه داشت پیامبر، رضا گفت فلا تخشو هم بخشم، واهمه نداشته باش، ما کمک میکنیم، بگو. معلوم بود یه چیزیست که دندان تیز شده بود براش. خب دیگه مناظره بود، ادامه نداد، قطع شد. ببینید ما معتقدیم امامت باید به دست خدا باشه و پیامبر باید ابلاغ کنه، حالا به عنوان خبر یا به عنوان حکم حکومتی، بحثایی که علما دارند. چنان که باید معصوم باشه، این اعتقاد ما دیگه، باید معصوم باشه. امام باید تالیکل به پیغمبر باشه، آخه میخواد جای پیغمبر میشینه، هیچ تناسب نباید باشه. یک کسی که آیه ارث و بلد نیست، اون کسی که خلیفه اول شد آیه ارث و بلد نبود، اون کسی که خلیفه دوم شد رفت سفر، تو سفر نیاز به غسل پیدا کرد، اینا رو که دیگه بخاری داره، صحیح بخاری داره، گفت چه کار کنیم آب نیست، اومدن یک مقدار خاک جمع کردن، غلطید تو خاک. بعد اومد خدمت پیامبر گفت آقا ما رفتیم خلاصه نیاز به غسل شد، بدل از غسل تیمم کردیم، تیمم بدل از غسل، فهمید چه کار کردیم، باید تو خواب جمع کردیم، غلطیدیم تو خواب. که بعد پیامبر خنده ازن حافظایی هستن اوله ما چه کاری کردیم. خب حالا اینا میخوان جانشین پیغمبر بشند، اینا رو که نمیشه قابل بالا، اعتقاد ما اونه. اما وقتی امامت شد، حالا به اصطلاح انتخابی، باید امامت بیاد پایین تنزل کنه که بتوانند این افراد بشن خلیفه. بعدم نوبت برسه به بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، همینطور پشت سر هم بشن خلیفه رسول الله. تازه این اواخر دیگه نمیگفتن خلیفه رسول الله، رسول الله را هم حذفش میکردن، میگفتن خلیفت الله. نامه ای داره حجاج ابن یوسف به حاکم شام، نمیگه به حاکم شام، فکر کنم هشام باشه، هشام ابن عبدالملک باشه، نمیگه خلیفه رسول الله، میگه خلیفت الله. امامت آبادون تنزل کرد، البته این کارها یواش یواش هم شد. من یه بخشی از اعتقادات اینا رو برای شما بخوانم راجع به امامت. البته این حرفا بعدن آمد، ولی ریشه در همون حوادث صدر اسلام داشت. یعنی وقتی این افراد مادن سر کار، بنا شد که یه دور امامت رو تنزل بدن که به قامت اینا بیاد، یعنی یه لباسی بدوزن که برای تن اینا گشاد نباشه. باقلانی یکی از علمای بزرگ اهل تسننه، سروران روحانی، اساتید دانشگاه رو دارم میبینم، می دانند. از اندیشمندان بزرگ اشاعره است، متکلم معروفه. میگه هرگز امام آرام میخونم این عبارت و عربیش دیگه نمیخونم، هرگز امام با قصب اموال، یعنی اگر امام دزد شد، شد قاصب اموال مردم، نواختن سیلی بر صورتها زورگو شد، کشتن نفوس محترم، محو حقوق دیل پا بذاره، عدم اجرای حدود، یعنی حدود الهی رو اجرا نکنه، از مقام خود برکنار نمی شود. امام امامه، ولو قاصد باشه، ولو سیلی بنوازد، ولو نفوس محترم را بکشد، ولو بلکه بر امت لازم است او را نصیحت کنند، بترسانند و در موارد گناه از او فرمان نبرند. اینو در التمهید صفحه 181 میگه. ببینید بر سر امامت چی آمد. امامت الهی، انتصابی، معصوم، تالیکل به پیغمبر شد این. شد این. تفتازانی از علمای بسیار معروف اشاعر است. میگه هرگاه امام بمیرد و امام دیگری مقام خلافت را هر چند از طریق نظامی، یعنی کودتا دیگه طریق نظامی به دست آورد، او خلیفه اسلام خواهد بود. همچنین اگر فاسق شود یا به احکام اسلام جاهل باشد، یعنی بره تو خاک بغلته، اونه دیگه تو خاک بلنده بجای تیمون، از امامت خارج نمی شود، تنها اگر به کار نامشروعی فرمان داد اطاعت او لازم نیست. یعنی اگر دستوری داد که خلاف شرعه، شما نمیخواد اطاعت کنید، وگرنه امام امامه، حق ولایت داره، اولوالامر رو هم تطبیق میدن دیگه بر اینها. ولی که میبینید امروز اینا جز باورهاشونه، ولی ملک سلمان اولوالامره، امامه. مبارک تا وقتی بود امام بود، اولوالامر شرایط امامت رو داره. اون رئیس جمهور سودان با کودتا میاد دیگه، بیاد هر کس زمام و دست گرفت امامه، هر چه مخواد باشه. و رضا وقتی که خبر رسید به مردم مدینه که یزید اوضاش خیلی خرابه، نماز و روزه و قرآن ها که هیچ، گفتن عیاش، کیاف، معذرت میخوام، سگباز با حیوانات، چون مادرش از قبایل بیابان بود، وقتی زن معاویه شد او مثلا من خوشم نمیاد تو کاخ و ماخ و اینا، من دوست دارم تو چادر باشم. معاویه هم گفت چادر نداره، باش. بعدم که یزید اومد سر کار، یعنی اومد، خب یزید تو اون چادر بزرگ شد تو بیابان، بین سگ و حیوان و میمون و جانور همین بزرگ شد دیگه. بعدم معاویه به اصلاح خلیفش کرد، میشه خلیفه دیگه، میشه امام دیگه، زمینه رو که ساخته بود صحیفه. ولی خب مردم مدینه دیدن دیگه خیلی داره شور شهر میاد، خب بعضی وقتها دیگه خیلی داره شور شهر میاد، رفتن سه نفر یا چهار نفر، یکی عبدالله ابن عمر بود بکنم، عبدالله ابن زبیر بود اشتباه نکنم، سه تا از این همان عبدالله بودن. عبادله رفتند شام، میبینن یزید از نزدیک، میبینن راست میگن اینا با اوزاش اینقدر خرابه یا نه. رفتند خب یزیدم واقعا پذیرایی کرد. اینا چند روز پیش یزید بودن، زندگیشو خلاصه برانداز کردن، برگشتن مدینه. مردم مدینه ریختن بیرون شهر که چه خبر. قرار گذاشتن که ما توی مسجد حرف میزنیم، بیرید مسجد، یه معلومه چقدر جمعیت هم جمع میشه. رفتن، خب هر کسی صحبت کرد از این سه نفر که رفته بودن. یکیشون گفت که ما رفتیم یزید رو از نزدیک دیدیم، مهمان نواز، دست باز، پول خرج میکنه ولی دین نداره، دین نداره. یه خودتون میدونید. عبدالله ابن عمر یکی از اونا بود دیده، شروع کرد به صحبت کردن. گفت که حرفی که ایشون زد من تکذیب نمی کنم، ولی حدیث جعلی، حدیث دروغ، از پیامبر شنیدم کسی اگر بیعت کند با یه شخصی ولو اون شخص هر چه باشد نباید پیمانشو بشکنه، ولذا اگر از بستگان من خود قدرتی هم داشت اگر یک نفر بیعت بشند با شمشیر میزنمش. اختلاف شد، بحث شد، هر کسی یه چیزی گفت، گفتن پیغمبر، اسم پیغمبر اومده، متفرق شدن. خب این حرف عبدالله ابن عمر از اون صحیفه است دیگه، یعنی واقعا طبق صحیفه یزید میتونه خلیفه باشه، میتونه امام باشه. این آثار صحیفه بود. خود کوفه میدونید ابتدا با مسلم بیعت کردن، با مسلم دیگه، حالا 18,000 12,000 بالاخره جمعیت زیادی. بعد که عبیدالله اومد، عبیدالله 28 سالش میاد عراق، 28 سال نه سوار نه سوار، هیچ رو هوا. حالا که بالاخره به نظر من مدیریتش برای کارهای شر خوب بود، اینو نمیشه انکار کنی. و چه دیگه، طبق این نظر سو مسلم امامه اگه با مسلم بیعت شد. اگر یه نفر دیگه با شمشیر مسلط شد و اونو کشت به شهادت رسان، اون میشه امام. فضای کوفه هم فضای شیعی بود، ولی تفکر بر اساس تفکر بیعت بود. حتی خیلی ها از مردم کوفه که با امیرالمؤمنین بودن بر اساس بیعت بود، چون بیعت کرده بودن، یعنی اصالت با بیعت بود نه با اون چیزی که ماها معتقدیم، چه بیعت باشه چه نباشه. ببینید امامت اینجوری شد، تنزل کرد امامت دیگه. حالا چه مفاسدی، مگه حاکم کوفه نبود شب؟ معذرت میخوام، اینا رو خیلی هم من خوشم نمیاد تو این مجالس بگم. تا صبح عرق خورد با اون معشوقه خودش، بعد رفت نماز جماعت. امام دیگه، باید نماز جماعت دیگه، استاندار دیگه، باید بره نماز جماعت. رفت نماز جماعت 8 رکعت خوند، کمک بازم میخواد بخونم دیگه، گفتن این هم بسه دیگه. دیگه حالش هم کرد، استفراغ کرد تو محراب، شراب آورد بالا از بس خورده بود. بعد عبدالله ابن مسعود رفت مدینه اعتراض کرد، عثمان ابن مسعود رو زد. باره چی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا شاهد فراتن؟ آقا شاهد دارم، از مردم مدینه شاهد گرفتم. این تو باورهاشون بخوره. خیلی مصیبت بزرگی رخ داد که امامت تنزل کرد. بعد البته هی آمدن بعضیها براش مبنای کلامی درست کردن. این آقای باقلانی یا تفتازانی اینا از عالمان ایستاده بر قله کلام تو اهل سنت، اهل تسنن. اینا مالا مبنای کلامی براش درست کردن. الان هم که دنیا دنیای عقله، دنیای فکره، میانی و لذا در این نهضت‌هایی که رخ داد در مصر در جاهای دیگه هیچ وقت مدارس علمی اهل تسنن جلودار نبودند، مردم بودند. البته اینا بعدا ملحق شدند. الان میبینید مثلا همین الان میخوام خیلی برگردیم به روز، ولی همین بحث معامله قرن، نقشه رو ببینید چی برای فلسطین گذاشتن، مسخره است. بدترین کاری است که تا الان داده شده. یعنی آنقدر شوره این آش که مثل محمود عباس میگه من سرم بره، جان من بره، بره ولی اینو امضا نمیکنم. محمود عباس ولی هیچ که دم بر نمیاره. یه عده که میرن از چندیدم امارات، بحرین، عمان، اینا میرن، بقیه هم سکوت میکنن، منتظرم ملک سلمان بگه، اونم که نمیگه. منتظرن رئیس جمهور مصر بگه، اونم که نمیگه. اینا ریشه کرامی داره ها، ریشه اعتقادی داره و ریشه هم برمیگرده به صحیفه، برمیگرده به صحیفه. امامت تنزل پیدا کرد، مسیح منحرف شد. خب پس حالا من یادداشت کردم تا 10 مورد از آثاری که صحیفه به وجود آورد که هنوز هم هست. اینا تاریخ نیست که بگیم به تاریخ پیوسته. لذا من هیچ سعی میکنم مثال به روز بزنم که ببینید اینا به تاریخ نپیوسته. الان هم هست، الان هم زندگی مسلمانان درگیر همون جریان صحیفه و نیساره است. شاید چیزی بگم بهترین تعبیر به نظر شما راجع به صحیفه تعبیر کیه؟ یکی که از همه بهتر صحیفه رو بله میگنم پیدا کنم، پیداش کردم. بهترین تعبیر برای صحیفه تعبیر عمره. تعجب میکنه چون همه کار دست خودش بود، ولی عبارتش اینه: والله ما کانت بیعت و ابی بکر الا فلتتن و والله شرها. میگه به خدا قسم بیعت ابوبکر که در صحیفه رخ داد یک فلته بود. فلته یعنی کار ناوهنگام و نادرست، که خدا همگان را از شرش نگه داره. حالا یک کس نیست بهش بپرسه که پس چرا خودت؟ چون نقش اصلی مال او بود، نقش اصلی مال خلیفه دوم بود. اینو هم ابن هشام داره، هم طبری داره، هم دیگران دارن. من آدرس از ابن هشام و طبری دارم. این قضیه رخ داد و این واقعه انجام شد. خب من فکر میکنم کافی باشه حوادث از آستانه رحلت تا شهادت حضرت زهرا رو بررسی کردیم دست شب و این آثاری هم که برش مترتب شد. ولی بگم بهتون اساتید دانشگاه، روحانیت معظم، دانشجویانی که میبینم و این چند روز آشنا شدم، این رو باید برداشت و کار کرد روش. یعنی کار چند تا پایان‌نامه، چند تا کتابه. من خیلی حسرت میخورم مثلا یک خودم اگر مثلا وقت میشد آدم کار رو بکنه و اینا رو جمع آوری کنه، آثار رو، تراث رو. البته میشبم گفتم نبایدم انسان جوری مرش کنه که بخواد آتش اختلاف ایجاد کنه. خیلی مدیریت میخواد. علامه امینی رو مثال زدم، بهترین دفاع رو از ولایت میکنه، یه دونه فحش هم نمیده، یه دونه گزک هم دست دیگران نمیده. اما بعضی ها 5 دقیقه صحبت میکنن، تو دو دقیقه آخرش میرن تو لاین فحاشی و سب و بالاخره اونم درست نیست. ما مأمور شدیم به تعامل، تعایش، ولی تاریخ هم باید دقیق بیان بشه، مؤدب تحلیل بشه، عملکردها بیان بشه. حالا کسی همین حرف خلیفه دوم رو بیاره، مستند کنه، سند بیاره، کی میتونه حرف بزنه؟ نمیخوادم ناسزا بگه، نمیخوادم فحش بده، متاسفانه ما داریم بعضی ها این کار میکنن و جز این که آب به آسیاب دشمن میریزن هیچ کار دیگه نمیکنن. این اگر واقعا افراد کار کنن، هم رشته تاریخ، حتی جامعه شناسی، معارف، به همه این رشته ها میخوره، کسی کار بکنه چیز ارزشمندی در میاد. هی هم فکر نکنید برادران که کار شده. آخه ما یه تصوری داریم، اینو من خطاب به اندیشمندان جلسه میگم، مثلا همه تون الحمدلله فرهیخته هستید، کسی که با این بیت رفت آمد میکنه اینجوریه، اما بعضی ها فکر میکنن دیر به دنیا اومدن، این بد مرضیه. یعنی که فکر میکنن دیر به دنیا اومدن، یعنی فکر میکنن همه کارا شده، گذشته ها کردن، ما این کاری نداریم بکنیم. این غلط، نه در فقه، نه در اصول، نه در فلسفه، نه در تاریخ، نه در جامعه شناسی، نه در اقتصاد، سیاست، فیزیک، شیمی، زیست، هر علمی شما حساب کنید، مخصوصا علوم انسانی، مخصوصا علوم انسانی، مگه تمام میشه؟ هی نگید ما کار بکنیم که دیگران کردن. نه آقا، کسی اینا رو تحمیل کنه، نتیجه گیری کنه، تطبیق بر مسائل روز بده. بگذرم یه مقدار از وقتی منبرم دارم فاصله میگیرم، برای این که من داشتم امشب فکر میکردم، حالا ما که روزه خان که نیستیم، متاسفانه محرومیم، محرومیم از این فیض. الحمدلله فیضم بردیم، خدا نفسشون رو گرم کنه و گرم بداره. ولی حالا داشتم فکر میکردم چه جمله‌ای که با این بحث‌ها بخوره. به همون روزه‌ای که شب اول در مسجد جامع شاید بعضیاتون بودید، اونو عرض کنم اینجا. یه عالمی سنی به نام ابن قتیبه، معروفه، علما اساتید میدونن، خیلی معروفه، یک کتابی داره معروفتر از خودش، اصلا اون معروفش کرد، به نام الامامت و سیاست. این عالم سنی در این کتاب الامامت و سیاست این مطلبی که حالا من میخوام ذکر مصیبت هم باشه و بدونی چی شده، به بحث من مربوط باشه. ایشون نقل میکنه، ابن قتیبه میگه یه موقع امیرالمومنین در خانه بود، دیگه حالا روزهای آخر عمر فاطمه بود، یعنی دیگه وقتی بود که هیچی از فاطمه نمانده بود، یه پوستی، استخوانی، رگی، همه میدونستن فاطمه رفتنیه. آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن یا علی، ما میخوایم بابت کاری که شده عذرخواهی کنیم از فاطمه. آقا فرمودن که این دیگه به خود فاطمه مربوطه، یه چیز شخصیه. گفتن شما برو، اگر فاطمه اجازه داد ما بریم عذرخواهی کنیم. امیرالمومنین آمدن، حالا فاطمه خوابیدن، دراز کشیدن، نشستن، بیا حالا کار تمام داره میشه. فرمودن که فاطمه جان، این دو نفر اومدن برای عذرخواهی. حضرت عرض کرد که البیت بیتک و انا امتک، خانه خانه توست و منم کنیز تو. خانه خانه توست و منم کنیز تو. امام برگشتن نگفتن فاطمه اجازه نداد، نگفتن دو پهلو صحبت کرد، گفتن فاطمه اجازه داد. یعنی من خودم اجازه میدم. اینا اومدن نزدیک شدن به حضرت زهرا، حضرت رو کرد به دیوار که نگاهش به این دو نفر نیفته. گفتن آره ما نمیخواستیم اینجا باشیم، اگر سیلی به صورت شما زدیم، اگر شما رو بین در و دیوار قرار دادیم، اگر بازوی شما رو خود کردیم شکستیم، اگر در خانتون رو آتش زدیم، نمیخواستیم اینجور بشه. شد حضرت همزن یه سوالی دارم از شما. عرض کردن سوال حضرت فرمود آیا شنیدید از پدرم که می فرمود فاطمه پاره تن منه؟ فاطمه تو وضعت و مندی؟ گفتم آره شنیدیم. فرمود آیا شنیدید که فرمود هر که فاطمه را اذیت کنه منو آزرده؟ گفتم آره اینم شنیدیم. دستان لرزانش رو به آسمان بلند کرد، گفت خدایا گواه باش اینا منو آزردن، اینا منو اذیت کردن، اینها چی اینها چی. اینا یه چند لحظه بایستادن دیدن نه فایده ای نداره، از در نگاه نمی کنه، راهشون رو گرفتند و رفتند. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. جلسه جلسه محترم و مستطابی بود، مسائلی گفته شد. ما که چیزی نداریم، هدیه بدیم به شما، من فردا که دارم میرم، ولی دوستم ندارم بدون هدیه دادن جلسه رو ترک کنم. سوره یاسین قلب قرآنه، لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین. این رو از پیامبر نقل کردن، حتی سنیان دارند. ما از امام صادق داریم ان لکل شیئن قلبا و قلب القرآن یاسین. حالا با وجود آیت الکرسی، سوره قدر، سوره حمد، چطور قلب القرآن یاسین؟ حالا یه بحثایی داره، یه رابطه ایست بین فاطمه زهرا و یاسین. شاید یاسین قلب کتاب تدوین قلب قرآنه و فاطمه زهرا قلب عالم تکوینه، چون ام العلم هست. حالا اینو بحثایی داره، میشه توضیح داد، ولی خب الان فرصتش نیست. چه خوبه ما از امشب، میگن اگر حرفی بخواد اثر بذاره باید گوینده خودش عمل کرده باشه. خداوند قبول کنه من سالهاست دارم انجام میدم، نمیخوام حالا مرید پیدا کنم، دارم میگم برای تشویق شما. این سوره رو بخونیم از همین امشب، البته فردا صبح تا شب دیگه هر وقت وقت داریم، شبانه رو یک بار، و هدیه کنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. دو کار بکنید، اولا یاسین رو بخونید، دو هدیه کنید. این هدیه خیلی مهمه، این هدیه خیلی مهمه که محشر میکنه خود یاسین که محشره. وقتی هدیه بشه به حضرت زهرا، حضرت هم که دیگه یه چیزی برمیگردن، وقتی ما قصد معامله نداریم، ولی معامله هم هست، پرسود هم هست. ما به خاطر علاقه و عشقی که به اهل بیت داریم، ولی اونا بدون جواب نمیذارن. آدم یه سکه میده یه نفر، طرف بعد سعی میکنه دو برابر بده، مثلا یاسین بده به فاطمه زهرا، حضرت میگن خب باشه خیلی ممنون تمام، تازه خیلی ممنونش هم بوده. انشاءالله که بگم از همین امشب، اگر امشب نخونیم فردا میگیم حالا پنجشنبه، بذاریم پنجشنبه جمعه هم رد بشه، از اول هفته شنبه شنبه هم دیگه رها میشه. نه پسی منظر پنج دقیقه چهار دقیقه، نمیخوادم بگید حالا با دوزامون بشینیم و عشق بریزیم و آروم آروم بخونیم. تو ذکرهای مستحب بر خودمون نباید سخت بگیریم، سخت بگیریم عمل نمی کنیم. لذا گفتنم تو ذکرهای مستحب بر خودتون سخت نگیرید. حالا انسان جوانان که چهار بار که بخونن حفظشون میشه دیگه، داره میره تو خیابون حفظ بخونه دیگه، شبانه روز یک بار. نگیم هم کار داریم، یا حالا مثلا بندم کار دارم دیگه، فکر نمی کنم کسی مثلا، حتی همه میگم فکر میکنم خودشون خیلی کار دارم، من هم فکر میکنم کارم از همه شما بیشتر و اصلاحی میکنم بجور حرف میزنم. همه کار داریم دیگه، حالا اینجوریه، نگیم کار داریم، توفیق میخواد. انشاءالله به روح عزیزش متوسل بشین و از همین امشب تا آخر عمر این ذکرم موقعاً، حتی خانم هم بخوانن، اگر عوض ماهانان داشتن بخوانن، فقط دست به قرآن نزنند. این یه یاد بودی که ما به شما میدیم. اگر انشاءالله عمل کردید، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه دوستانی هستن با اون مرتبط باشن، ذکر بعدی رو عرض میکنم. اگر هم عمل نکردی با همین چند دیگه لازم نبودی گفته بشه دیگه از امشب. حالا ممکنه تو جمع من نمیدونم یه پیرمرد یا آقایی یا کسی که سرای منو بعدم میشنوه بگه ای وای من قرآن بلد نیستم، قصه بخوره، یه چند تا هم بخونه میره بالا یاسین به حساب میاد. حسین و بلاله اندالله شینون اینا. حالا ممکنه بعضی ها بگن چجوری چجور میشه، اما علمای بزرگ میدونن در درگاه خدا بنا نیست بر این جور سختگیری ها. یه چند تا هم بخونه که بگه خدای جای یاسین قبول کن دیگه، قبول هم میشه. اگر کسی نمیتونه قرآن بخونه، اگر هم میتونه که خب قرآن میخونه دیگه. اللهم انا نسألک من الدؤوب بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم أجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا ما را بیاموز، خدایا این جلسات رو ذخیره آخرت ما قرار بده. خدایا کسانی که به دین تو، به تشیع، به اسلام، به قرآن خدمت میکنن، به ممالک اسلامی، به ایران عزیز ما صادقانه خدمت میکنن، عالمان دین، بزرگان، رهبری معظم، نیروهای نظامی، انتظامی، مردم، هر کس به هر گونه خدمت میکند، خدایا توفیق روزافزون به همشون عنایت بفرما. خدایا اونهایی که دین تو رو حفظ کردن، شهدای ما، عالمان ما، پدران و مادران ما، اجداد ما و این دین رو به ما رساندن، خدایا با محمد و آل محمد محشورشان بگردن. اگر گناهی دارن، خطایی دارن، ببخش و بیامون. امیدواریم دعاها اجابت بشه و هدف اجابت برسه. برای سلامتی آیت و صاحب این بیت، خودتون عالمان بزرگ، امام زمان در رأس صلوات الله علیه صلوات الله.
اللهم صل على محمد.